پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مباش آرام حتی گر نشان از گردبادی نیست، مباش آرام حتی گر نشان از گردبادی نیست. به این صحرا که من می آیم از آن اعتمادی نیست. به دنبال چه می گردند مردم در شبستانها؟ در این مسجد که من دیدم فروغ اعتقادی نیست. نه تنها غم که لبخند سلامت باد مستان هم گواهی می دهد دنیای ما دنیای شادی نیست. چرا بی عشق سر بر سجده تسلیم بگذارم؟ نمی خواهم نمازی را که در آن از تو یادی نیست. چرا بی عشق سر بر سجده تسلیم بگذارم؟ نمیخواهم نمازی را که در آن از تو یادی نیست. کنار بسترم بنشین و دستم را بگیر ای عشق، برای آخرین سوگندها وقت زیادی نیست. مرا با چشمهای بسته از پل بگذران ای دوست، تو وقتی با منی دیگر مرا بیم معادی نیست. سلام میکنم به همتون، به همه بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز در این روزهای بسیار لطیف پاییزی. آرزو میکنم دل و جانتان انشالله بهاری و سبز باشه، به حق بهار و آل بهار انشاءالله. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و به رسم چهارشنبه ها خدمت آشوی سعیدی عزیز و نازنینمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و بزرگوارمون.
سلامت باشید.
انشالله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشید.
انشالله
خداوند پرونده های ما رو امضا شده ی اهل بیت علیهم السلام قرار بده.
انشاءالله. انشاءالله. حالتون چطور آجای سعیدی؟
لطف خدا، غرق نعمتیم، الحمدلله. شکر خدا، شکر هزار بار شکر.
اصلا این جواب الحمدلله حاجای سعیدی در جواب احوال پرسی ما خودش یه دنیا حرف داره. خیلی خوشحالیم امروز هم خدمتون هستیم و در محضر چهل حدیث حضرت امام رحمت الله علیه. امروز تا پایان همراه ما باشید. قرار هست حدیث 11 همه 40 حدیث نورانی حضرت امام رو با هم مرور بکنیم که موضوعش موضوع فطرت. ببینیم حاجای سعیدی برای ما چی برمغان آوردند و قرار هست چه نکاتی رو بشن.
باز هم کلاب ناب و زیبای حضرات اهل بیت علیهم السلام، خاص از امام صادق علیه السلام که از زراره هست این حدیث و یکی از معتبرترین محدثین ما هستند که فوق العاده است. احادیث بالاخص معرفتی و فقهی که از ایشون داریم فوق العاده است. این احادیث
از شاگردان خاص بردن. حضرت صادق
یعنی واقعا خاص که میفرمایید واقعا خاص هستند. حتی حضرت جان ایشون رو به واسطه داریم توی روایات که نجات دادن، یک بار لعن کردن خود زراره رو برای اینکه جانشون نجات پیدا بکنه لعن کردن و دشمنان فکر کردن که زراره جز به اصحاب حضرت
و جدا شده.
بله جدا شده که بعد داره که به پسرشون میگه، به پسر زراره حضرت میگه که او از اصحاب ماست، اما من برای حفظ جان او این کار رو کردم. بحث تقیه بود. زراره خیلی خاص است، سوالاش هم خاصه. جالبش اینه که سوالای معرفتی و فقهی ویژه و زیبایی میپرسه، یعنی هنر در محضر امام بودن رو زراره دارد. چه بپرسم چه بگویم که جواب ناب رو میشنوه. قال سألت ابا عبدالله، از امام صادق علیه السلام پرسیدن، ان قول الله عز و جل، از این آیه قرآن پرسیدن، فطرت الله التي فَتَرَنْ نَاسَ عَدَيْهَا، آقا این آیه معنیش چیه؟ تفسیرش چیه؟ بیانی داشته باشید از این آیه بر من. از این گونه سوال کردن تو سوره مبارکه رومه. قال فَتَرَهُمْ جَمِيعًا عَلَى التَّوْحِيدِ. صورت سوال اینه، این فطرت الله التي فطر الناس عليها، این خلقتی که خدا بر اساس فطرت انجام داده یعنی چی؟ فطرت چیه؟ یه بیان مصداق به قول حضرت امام میفرماید، امام صادق علیه السلام، که توحید است. خدا همه رو بر مبنای توحید آفریده. کل مولود یولد على الفطره، یعنی تمام موجوداتی که خلق میشوند و متولد میشوند بر اساس فطرت خلق میشوند. توحید در فطرتشون هست. ابتدای کاری سوال، پس چرا همه خداپرست نیستن؟ اگر بر اساس فطرت است، وجود نازنین حضرت میفرماید فطرهم جمیعا، اصلا قید جمیع
همشون
بر مبنای توحیده، پس چرا این اتفاق نمیفته که همه خداپرست باشن؟ چرا اشتباهاتی پیش میاد؟ حالا داریم تا وارد پاسخ میشیم. یعنی همه بر اساس اون فهمی از وحدانیت خدا میان، اما گاهی فطرت ها پوشیده میشه، گاهی آدم یادش میره، ای مگه تو فلان مطلب رو حفظش نکردی؟ میگه حفظ کرده بودم اما یادم رفته. مگه فلان چیزو نمیدونستی؟ میدونستم، توجه نداشتم.
غفلت.
احسن. پس یک قباری به نام غفلت میتواند آینه را از آینه بودن بیاندازد. میشود شما جلوی آینه بگن رفتی جلوی آینه یا نه؟ میگه آره رفتم. چیزی هم دیدی؟ ندیدم. چرا؟ آینه نبود؟ بود، اما قبار انقدر سنگین بود، لایه انقدر سنگین روش نشسته بود که تو هیچ ندیدی، با این که در کمال آینه هیچ نقصی وجود نداره، اما تو ندیدی، به خاطر اون قبار بود. و اگر آدم خودمونی بگیم اینجا رو، اگه حواسش نباشه غبار همین روز به روز بیشتر میشه. اگر این دستمال دستت نباشه، این خانومای خونه دار دیدی چند وقت یه بار میاد این تمیزش میکنه آینه رو، این لکه ها اینا زیاد بشه، هیچ چی دیگه نمیبینه.
مثلا میگه خونه رو میخوایم گردگیری کنیم.
باید این دله گردگیری بشه. وگرنه تشویش میاد، بس اون بس آرامش دیگه.
بله.
تشویش میاد، به هم ریختگی میاد. وقتی وحدانیت خدا رو و خدا رو ندیدی، متکی به خودت میشی. انشاءالله این باشه جلسه آینده به فضل خدا. بحث توکل رو وقتی که عرض کردیم میگیم اونجا آدم یادش میره خدا رو، یه جایی باید کار بکنه، متکی به خودش میره، خودش رو توجه میکنه، بعد نقایص خودش رو میبینه، میبینه او اوضاع خیلی خرابه، پس چی کار بکنم؟ اما متوکل به خدا، عالی، آروم، مثل کشتی میره، اصلا دلش نگران نیست، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، میره جلو. این توحید رو از حیث فطری همه میفهمن، اما شیطونم یه کارشو بلده دیگه، خدا رحمت کنه.
بیکار که نمیشه
بگی. بله، آی مشتهدی خدا بیامرز،
خدا رحمت.
فرمودن که یه وقتی شیطون نگاه میکنی پای منبرای حضرت نوح و حضرت ابراهیم نشسته، خوبم وارده. کاری نمیکنه بگه آقا فطرت نداشته باش، ما بر اساس فطرته، نمیتونه اونجا دستکاری بکنه، بر اساس توحید است. فطرت انسان کمال طلب است، مصداقی که حضرت امام میفرماید کمال طلبه. این همه جا این کمال طلبی باهاش هست، اما اون چیزی که کمال است و کامل است و نقص ندارد رو عوض میکنه، میگه این خوب است نه اون یکی.
بله.
به حضرت آدم میگه مگه نمیخوای جاودانه باشی؟ نمیگه جاودانه بودن خوب نیست، اصلا نمیتونه اینجا دخل و تصرف بکنه، چون انسان میل به کمال داره فطرتاً، میده به کمال داره. این کمال رو میفهمه، میگه اون کمالی که تو دنبالشی جاودانه بودن در اثر خوردن حالا این حالا اون چیزی که توی قرآن داریم و حالا یا ساقی این گندم هست یا میوه دیگه،
یعنی اینا جزء کمالات و بله. همه انسان ها گرایش به این کمال دارن،
همه گرایش به کمالات دارن
بله.
ولی آدرس کمال رو عوض کردن. انسان رو اگه شما تعریف کنی حیوان، مثالی که هفته گذشته هم عرض کردم، کمالاتش رو یه چیز دیگه تعریف بکنی. من میخوام بگم آقای شریعتی خیلی آدم بزرگیه، بگم آقای شریعتی انقدر آدم بزرگیست که از این در تو نمیاد. بزرگی رو چی ترجمه کردم؟
جسه بزرگ. آره.
در واقع یه تخریبه. بزرگی اصلش این به بزرگواری بود. من تمام آقای شریعتی رو حتما به بزرگی و گندگی هیکل مثلا تعریف کردم. بیام مصداق رو عوض کنم. اسم کلمه همان بزرگی است، کلمه همان کمال است. شیطان جایگزین میده، میگه آدمی زاد نهایت تو چیست، نهایت خواست تو چیست، خوشی است. خوشی چیه؟ اون چیزیه که تو دنیاست. قرآن هی آدرس میده ها، میگه داره کبده ها، فکر نکن، یا داره سختیه ها،
فکر نکن اومده خوش بگذرونی،
خوش بگذرونی. اونجایی که سماع حسیس توش نیست، اونجایی که یه ذره حرف بد، حرف نامربوط توش نمیشنوی، مال بهشته. اونجا رو من دارم بهت میگم و کمالا میگه نه، بهشت همینجاست، بیا همینجا زندگی بکن،
همینجا جاودانه شو.
بله همینجا جاودانه بشو. لذا اون کسی که میخواد کاسبی بکنه تو مغازش مینویسه توقف بیجا مانع کسب است. حرف غیر کاسبی نزنید آقا، اینجا الان جا کمال این کاسبیه. من اینی که حرف یه قرون دوزار و کاسبیم زده بشه مانع کسب است. اون کسی که خودشو تو دنیا کاسب آخرت دید، به ما کسب و باشه به قول قرآن کاسب آخرت دید، میگه توقف بیجا مانع کسب است. آقا حرف غیر کاسبی نزدین اینجا، اینجا میخوام یه قرون دوزار بکنیم، میخوام پول در بیاریم، یه مدت زمان کمی بازار دنیا بازه، قرار من یه بیع و شرایی داشته باشم، حالا تو این زمانم میخوام حواسم و پرت دیگری بکنم. خب موقعی که بازار بسته شد، دست ها بالا شد، دیگه مغازه ها رو بستن، تو باید ببینی چقدر جمع کردی، دخل رو میکشی، ای داد بیداد، به غیر عده شدم. خدا حفظ کنه حضرت آقای فرزاد، دیدم مطالب صحیفه مبارک سجادیه رو میفرماید، این به غیر عده رو خیلی دقت بکنیم. این دستم خالیه، پول پشتیم خالیه،
هیچی ندارم.
این اتفاق میفته. پس ببینیم شیطان تعریف آدم ها رو عوض میکنه از خودشون، معرفت نفسشون رو میگیره. من عرف نفسایی که داریم، این تو اونجا دخالت میکنه، میگه تو کی هستی؟ مجموعی هستی از طلب لذتهای دنیایی و هر آنچه که تو دنیا دمی را خوش است، همون چیزی که تو دنیا کسب کردی و هر آنچه که بیشتر کسب کردی به هر قیمت میشه فلاح و رستگاری تو و خوشبختی تو. لذا خوشبختی رو همه دوست دارن، اما چی تعریفش میکنی؟ چی تعریفش میکنی؟
جاودانگی رو همه دوست دارن، چی تعریفش میکنی؟
فطرتی. فطری. همه اصلا کمال و کمال طلبیشون میگه از انقدر برهانیه و انقدر بدیهی، حضرت امام میفرماید قابل استدلال نیست. اینجوری نیست بخوای بچینی به هر کسی بگی، به هر موجودی بگی. اینو
اگر به ته دل وجودمون رجوع بکنیم او رو میابیم.
هیچ، اصلا همه آدم هم همینطوری هم. نه زمان دارد، از 10000 سال پیش هم همینطوری بوده، نه مکان دارد، بگیم مثلا توی یه قاره دیگه از مردم از هر چیزی که بدتر باشه خوششون میاد. منتها بله، مصداق‌ها رو گاهی اشتباه میکنن و این اشتباه کردن، این تصویر کردن، چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن کار شیطونه.
یعنی مثلا فطرت توحید یه وقتایی منجر به بت پرستی میشه، منجر به شرک میشه. مثلا
اله قرار دادن، اصطلاح قرآنیش اجعل لنا اله، موسی برای ما الهه قرار بده علیه السلام، برای ما یه الهه قرار بده، یه چیزی قرار بده اون رو بپرستیم، مصداق پرست بشیم. برای ما قضا قرار بده، مائده آسمانی، گاهی برای تو سوره مبارکه مائده داریم، گاهی برای اطمینان قلب است، گاهی برای خسته شدن من بسله ها و فومه ها و عدس ها و بسله ها و این هاست. گاهی تمام خواستشون از موسی کریم الله میشود عدس و بصل دنیایی، میشه همون چیزایی که تو دنیا میخوان. تعریفشون از پیغمبر چی شد؟ ببینیم ما تعریفمون از خود، تعریفشون از پیغمبر تأمین کننده نیازهای مادی ما در دنیا. وقتی تعریفت از پیغمبر این شد، خواستت هم از پیغمبر میشه برای ما نون و گوشت قرار بده. تو این سطح نگاه کردی، خودت هم اینجوری نگاه کردی. پس انسان از پیغمبرش هم میتواند خواست خطا داشته باشد تو سطح خودش.
بله.
بری پیش یک شاه کریمی، پیش یه آدم کریمی، یا آدمی که حاتم زمانه، بگی ببخشید میشه 1000 تومان پول به من بدی؟
همه رو رفتی اونجا،
همه رو رفتی، چی میخوای؟ در خونه خدا رفتن آداب داره. ما صحیفه مبارکه سجادیه رو میبینیم، اگه درکی از خدا داشته باشیم اون وقت میفهمیم اونجا امام سجاد علیه السلام از خدا چی میخواد،
با چه معرفتی.
بله، در شأن خدایی.
بله.
بدان چه هستی، بدان نیازت چیه. برم یه جا بگم آقا من نیازم چیه، بگن نیازت چیه، میگن نیازت سلامتیه. اینا من نیازم اینه که یه ساندویچ بخورم مثلا. رفتی پیش کی؟ پیش یه آقای دکتر. آقای دکتر برات ساندویچ بیار، یه سلامتی تو تأمین بکنه، بفهم که نیازت چیه. اون آزمایش ها رو نکردیم، برگه آزمایش ها تو دستمون نیست، نمیفهمیم فاکتورهای خونمون چقدر فرق میکنه. اینجا چربیت بالاست، چی بالاست، درکی نداریم. اگه درک نداشتی، یه مثالی قدیمی ها میزنند شیرینه، میگن طرف سرش رو کرده بود تو جوب آب، داشت آب میخورد همجور باسن، بهش گفتن اینجور آب نخور که راحت داره، عقلو کم میکنه. سرش رو بلند کرد گفت عقل چیه؟
گفتن گفت راحت باش.
آره راحت باش، معروفه. این مثال میزنن، اصلا درکی از عقل نداره به این معنا. نگاه میکنه بحث معرفتی پیش میاد، حدیث امام صادق علیه السلام، درکی از این موضوع نداره به معنی که این احادیث با جان ما، اصلا جان رو تصویر نمی کنه، فقط خودش رو داره جنبه حیوانیتش رو میبینه. قصه میگه همین خور و خواب و خشم و شهوت، همین عمر گران ماگه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، همش چون تعریفش از اول غلطه. پس فطرتن کمال طلب بود، اما شیطان و نفسش آدرس کمال رو عوض میکنه. حضرت امام میفهمد چجوری موچشو بگیریم، بفهمیم چجوری. میگه قرار مگه نبود ما دنبال کمال مطلق و بهترین باشیم؟ نگاه کنید ببینید، به هر کمالی که میرسید به بالاتریش طمع دارید و نگاه میکنید، پس میدونی که اشتباه گرفتی. کماله که بهش رسیدی اشتباه بود. به ماشین الف رسیدی میگی وای ماشین ب، به خونه الف رسیدی
راه داری اشتباه،
داری اشتباه میری. اگه درست بود اینجا باید سیر میشدی. اگه قرار بود این کماله رو شیطون گفت این کمال مطلق است، بیا بگیر دست خودت باشه، باید اینجا سیر میشدی.
تو معنویت هم همینجوریه.
آها، تو معنویت ما افقش مثل خود خدا رو در نظر میگیریم، لذا همه معنویات ما یه نخ تصویری داره. قربتن الالله، قربتن الالله، به بالاترش میخوای برسی. دنیا آخر نداره به این معنی سیری ناپذیری، به این معنی چون هیچ وقت نمیتونه سیری برات ایجاد بکنه. لذا اون کسی که تو مسیر معنوی میره هر چی بالاتر بره لذتش بیشتر میشه.
این در واقع پله های یه نردبان رو داریم میریم بالا،
داره میره بالا. اما اون چیزی که اون کسی که تو دنیاست گرسنگیش بیشتر میشه، گرسنگی احساس ضعفش بیشتر میشه. با یه ماشین که سیر نمیشه هیچ، حالا دو تا ماشین هم سیرش نمیکنه،
آب شوریه که آتشش رو بیشتر
میکنه. اما نسبت به خداوند هر چی میگذره لذتش بیشتر میشه، فلاح و رستگاریش میشه بیشتر میشه، تا این که دیگه به اون مراتب بالا که از عقل و درک و فهم و بیان من خارجه میرسه، تا اون حدش میرسه. اما این که حضرت امام میفرماید حواسمون باشه آدرس ها رو شیطون بهمون اشتباه نده، موچشو بگیریم. آی عمو قرار نیست، چی کار بکنیم؟ یک عبرت گرفتن، داریم راه حلی میام جلو.
بله.
عبرت بگیر، ببین اونایی که بر اساس فطرتشون کمال طلبی رو اشتباه گرفتن، این اشتباه به نتیجه رسیدن یا نه. فعتب رو بابا عبرت بگیرین، متمال اولو الالباب اونایی که عقل دارن. نگاه کنی الان، نگاه میکنی اون شاهان قدیم، بزرگان، کسایی که از ایسه علمیت چی جایگاهشون، الان نگاه بکن جایگاه دنیایشون. اگه به خاطر دنیای خودشون دست و پا زدن، ببین اون دنیا چقدر بهشون چسبیده، اون کمال و اون جاودانه‌ای که دنبالش بودیم. نگاه کنید ببینید اثرات اون کمالاتی که میگفتن آیا باهاشون هست یا نه، آیا جاودانه شدن از زمان حضرت آدم اتفاق افتاد یا نه، هبوط اتفاق افتاد بعدش. آدرس اشتباه فقط نرسیدن نیست، دور شدن از مقصد هم هست. یعنی اگر اونجا استفاده شد از اون میوه، اینطوری نبود که خب بگیم نرسید، از اون بر هبوط به زمین و هبوط از اون مرحله بالا اتفاق میفته، لازمه ذاتیش اینه. دو رو با دو جمع بزنی لازمه ذاتیش چهار شدنه.
بله.
دو رو با سم جمع بزنی لازمه ذاتیش پنج شدنه. این لازمه ذاتیشه. اگر سراغ کمالی به غیر از کمال واقعی رفتی، لازمه ذاتیش هبوط و پایین اومدنه. اگر مقصدت شد دنیا، افق دیدت شد دنیا، پایین میای. جمع زدی،
یعنی اینجوری نیست فقط بهش نرسی همونجا وایسی،
پایین میای،
پایین سقوط میکنه
چون سنگینه. اگه شما تو آب داری شنا میکنی یه وزنه به پات ببندن، اینجوری نیست ثابت باشی، تو قعر آب میری، خفه میشه آدم
و این کارو سخت‌تر میکنه.
آی شریعتی، دنیا آدمو خفه میکنه. آدم برای پرواز ساخته شده، آدم برای لقاء الله ساخته شده، آدم برای خدایی شدن ساخته شده. دنیا اون سنگاییه که به پای ما بسته میشه، میکشدمون به پایین. اینقدر میکشه که خفه بشیم، اینقدر میکشه که ما رو در حد یه حیوان، قرآن میفهمد بلهم ازل، میاره پایین. افقی که برای خودت تعریف میکنی اون چیزی باید باشه که اهل بیت میگن، تو باید از ملک پران شوده، باید از اون بالاتر بری. دنیا رو دنیا طلب برای تو همین جور تصویر میکنه. اون کسی که با دنیای خودش گره خورده، وقتی حرف اصلا حرف دین پیش میاد، حرف خدا پیش میاد، اشمعزت میگه، قلبشون مشمعز میشه، نمیخواد از وحدانیت و توحید خدا و از خدایی خدا با تمام صفاتش، نمیخواد از اون حرف به میون بیاد. کوتاهی خودش رو میخواد یه جور دیگه توجیه کنه، میگه آقا گوشمون از این حرفا پره، ولش کن. به فقرا میگه آقا مثلا فلان جا باید کمک بکنی. دیدی میگه اینقدر آدم دروغگو هستش تو این فقیرا، اینقدر دروغگو هستش. هدف چیه؟ اینکه دستت نمیخواد تو جیبت بره، منتها میخوای توجیه بکنی که این خطا رو انجام دادی. خودت میفهمی. امام صادق علیه السلام در مورد همین مسئله توحید، فرمان شخصی زندیقی بت پرستی حالا اومد پیش حضرت و گفت خدا رو چگونه اثبات میکنی؟ حضرت از همین برهان فطرت اومدن جلو، که گفتن اون زمانی که توی دریا افتاده باشی، دیگه در حال غرق شدن باشی، به قول ما نفسای آخر، مثلا
دستت هم به جای بند نیست،
دستت هم به جای بند نیست، امیدت به کیه؟ این فطریه ها، این دیگه استدلال به معنی چیدن منطقی نیست. امیدت به کی؟ اون امید خداست، اون نقطه روشن خداست، اونی که فطرتن میفهمی. اما اگر نکته مهمم این بود، اما اگر من عادت کردم به گره زدن امیدم به غیر خدا، همش به این و اون امید بستم، دنیا برای من تنگ میشه، تلخ میشه، چون امید غیر واقعیه دیگه. به ناتوانها امید بستم، به کورها و نابیناها امید هدایت بستم، حالا باید بکشی، حالا باید اتفاق بیفته برات. که گفت به عزت و جلالم، چقدر حدیثی باست، من بارها تکرارش کردم از زبان حضرت آیت الله مجتهدی رحمت الله، به عزت و جلالم ناامید میکنم امید کسی رو که به غیر من امید داشته باشه. بنابر اینه، لذا همون مسئله امید است. اگه امیدت واقعی بود، قدم به قدم جلو میری. اگر امیدت به دنیا و به بنده های خدا بود، قدم به قدم به قهقرا میری. میبینی که چقدر دنیا بیوفاست، اصطلاحاتیه که همه روایی، بیوفاست. دنیا اصلا جای امید بستن نیست. حواست باشه خودت رو مسافر تعریف کنی، عباراتی که اهل بیت علیهم السلام،
به هر چی امید بستیم روی گسل زلزله است.
همینه،
همش لرزان، همش هول و هراس، همش واهمه، همش دلشوره،
همینه. و اگر فهمیدیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط اوست، فقط اوست، الا داره، هیچ مؤثری در وجود به جز خدا نیست.
و فطرت باید همین رو به ما بگه.
و فطرت میگوید، گاهی مثل دستامون رو تو گوشمون بذاریم، تو زمان پیغمبر میگفتن پنبه تو گوشتون بذارید، از کنارش رد میشید یه وقت تأثیر نگیرید، او سحر میکنه، جادو میکنه. به این معنا سحر، اگه بخوایم بگیم، سحر که نیست، به این معنا بگیم او متوجه فطرتتون میکنه،
میدونه کجا دست بذاره،
کجا دست بذاره. تو یه جایی هست که همه میفهمند، هر پیامبری بیاد، لذا میفهمند تو عنصر اصلی که همه پیامبران الهی بهش گوش زد میکنن، یکی توحید است، یکی معاد، روز قیامت.
و این هر دو فطریه،
فطریست. حالا خیلی عنوانهای فطری رو خیلی حضرت امام میشمورن، هر دو، توحید و معاد، هر دو رو اشاره میکنن. معادم همه میفهمن، روزی هست به نام روز بازگشت، ما تموم نمیشیم. اما یه وقت میخواد یه کاری انجام بده، میخواد یه خطایی انجام بده، چه آیش رو بخونم، آیش قشنگه، فرماید که بلا قادری نه الا ان نسوی بنانه، تا تو اول سوره مبارکه قیامت فرماید اون سرانگشتان شما، تمام وجود شما رو خداوند تو روز قیامت میتونه برگردونه. همون کسیست که انشأه و اول مره، اون اولین بار درستش کرده. آدم ها همش ایراد به قیامت میگیرن، اما اینجوری نیست. بل یورید الانسان لیفجر امامه، بلکه اراده میکند انسان لیفجر، میخواد فسق و فجور بکنه، امامه پیش روش رو، میخواد همه زندگیش رو با فسق پیش ببره،
هیچ مانعی نباشه، هر جا دوست داشت هر کاری
نداشته باشه، میخواد مانعی نداشته باشه. رفع مانه رو با این شبهه مطرح میکنه، به قول حضرت استاد ما حضرت آیت الله جوادی آمودی حفظه الله، میفرمایند اینجا شبهه علمی نیست، شهوت عملیه. شبهه علمی اونجاییه که واقعا ندانم. فطرت تو بالاتر از هر استدلالی داره بهت روز جزا و قیامت و روزی که پاسخ این مسائل چه ظلم باشد چه خیر باشد، هر دو رو داره بهت شهادت میده که میبینی. این فطرتن میفهمی. اما وقتی اراده فجور به قول آیه قرآن داره، میگن بلش بله اضرابه، یعنی یه مطلب جدیدی رو میخواد بگه برخلاف قبل. شبها اینجوری نیست که آیا خدا میتونه این سرانگشتان منو برگردونه. این آیه اینجا نیست. حرف پشت حرف رو بفهم که داره یه حرف دیگه میزنه که میگه من میخوام فجور کنم اما بدون اون عذاب وجدان، بدون مانع به قول
میخوام راحت باشم.
بذار اینو ادامه بدم، بذار ظلمم رو فکر کنم کسی نمیبیند و نمیتواند بر علیه ظلم من کاری انجام
بده، یعنی نمیخوام عبد باشم.
همینه. بذار شبهه علمی ایجاد میکند، نه وجود دارد، ایجاد میکند. بیانش بیان شبهه علمی است، برخواسته از یک شهوت عملی. پناه بر خدا. اینم فقط تو مسئله توحید نیست، بسیار جاهای دیگر مستاق داره. کاری رو میخوایم انجام بدیم، توجیه میکنیم. میخوایم انجام بده، آقا معلومم نیست اینطوری باشه ها، حالا مهم، حالا من ندیدم البته، درست آقا همه این حرف رو داری میزنی. دست و پا زدن خنددار، خنددار که میگم مضحک برای کسی که اهل تقواست و میفهمه داری چی کار میکنی، دست و پا زدن خنددار برای فجور تو هر زمینه ای. پشت سر دیگری میخواد حرف بزنه، یه جور میگه. من نمیخوام بگم غیبتش بشه ها، حالا مسئله شرعیمونم بگی.
آره.
این جملاتی که فکر میکنیم غیبت و از غیبت بودن میندازه، غیبتش نشه. ولی کی گفته با غیبتش نشه کسی غیبتش نمیشه؟ آه من جلوی روشم میگم، آه کی گفته اگه خوب جلوی روش بگی پشت سرش ناراحت بشه کافیه برای غیبت شدنش؟ گفتیم حتما مسئله شرعیمونم گفته باشیم، خیلی حواسمون به اینا باشه. انسان دنبال کمال مطلقه، دنبال علم مطلقه، دنبال قدرت مطلق است، دنبال همه چیز رو دنبال اطلاقش میگرده و فطرتاً این رو میفهمه. قرار شد تو تمام فطریات یه رهزنی و یه قطاع و طریقی هم به نام شیطان و نفس داشته باشیم. قرار شد مچگیریش بکنیم، نگاه بکنیم. گاهی غلیظ میشود، داریم مرحله بعدی رو وارد میشیم، گاهی غلیظ میشه. اون یادتونه مثال زدیم، گفتم آینه، یعنی آینه غبار میگیره.
آها.
گاهی با یه فوت کردن میره، از بین میره.
آره.
چی باعث میشه یهو گرد و خاکی بشه؟ شما هی باید شوینده بزنی، هی بگیری بگی نشد، حالا یه دست دیگه اصلا باید نمیشه، اصلا جواب نمیده. چی باعث میشه؟ بعضی موقع ها مرور زمانه، کهنگیست. آدم وقتی ذکر اصطلاحا نداشته باشه، واعظ نداشته باشه، حالا این واعظ من نفسه میتونه باشه یا از دیگرون
باشه.
وقتی واعظ نشنوه، گوشش مشغول دنیا بشه، گوشش عادت کنه به دنیا شنیدن، به آخرت شنیدن و روایت شنیدن عادت نکنه، حالا غلیظ میشه، این غبار غلیظ میشه.
ماشینای جنگی و توتاها زمان جنگ به شیشه‌اش گل میمالیدن.
دیگه اینجوری نیست بگی یک کونه میکشم شیشه
یا با یه فوت مثلا
از بین میره. نه، چرا؟ گاهی آدم لطیف روحش، هنوز لطافتش رو حفظ کرده، میره یه جا میشام نگاه میکنه حضرت آیت الله بهاءالدینی ازشون نقل، فکر کنم امروز
ازشون
نقل داریم، که چه وقت میگه من مسجد جمع کردن همچین کنار نزدیک مسجد میشم، حالا حمام عوض میشه، نزدیک مسجد میشم، لطیف. هنوز اون فطرته که حضرت میفهمند، اون حالت توحیدی که داره اصلا اینقدر لطیفه، نزدیک که میشه بو رو حس میکنه. شامه من میتونه اینقدر تیز باشه، یه جایی یه نفر میاد میگه فلانی عطر زدی، میگم ای چطور من نفهمیدم، فلانی فهمید. این شامش تیزتره. گاهی ما شامه هامون کور میشه. تو عطر فروشی ها رفته باشی، چند تا عطر رو میاره، شما بو میکنی، آخری ها رو دیگه متوجه نمیشی. باید یه مقدار مثلا حالا قهوه یا یه چیز دیگه میارن که شامت عوض بشه، بعد مثلا عطر بعدی. بعضی موقع آدم سرش هم کلا میره، عطر رو میخره میره خونه، میگه عجیب اونجا یه بوی دیگه ای میداد. واقعا اینطوری نیست، اونجا هم همون بو بود. اشکال از شامه و فهم من در فهمیدن این
ذهن منه،
بله، متبادر شدن به ذهن من. حواسم باشه پس گاهی غلیظ میشود غبار روی آینه، نذارم فاصله بیفته. راهکارش هم عرض میکنیم، خودم رو عادت به ذکر بدم، چیزهایی که پاک کننده است، اشک چشم پاک کننده است. رضا تو نمازمون داریم برای خوف از خدا. یه وقتی یادم یه نیمه شبی باید بیدار بشه با خدا حرف بزنه، بگه خدایا میدونم دلم میگیره اگه تو نباشی، خدایا خیلی جاها قاطی شدم با دنیا، من میدونم مرغ باغ ملکوتم، خدایا تو فطرت من رو بر اساس توحید خودت قرار دادی. اصلا علم پیشفرضی من این علم اکتسابی نیستش بگم رفتم مدرسه یاد گرفتم، که تو منو بر اساس وحدانیت و وحدت خودت قرار دادی.
اصلا قول دادیم
همینه،
الستو بربکم قالو بلا، ولی همه یادمون رفته،
یادمون رفته. خدایا این عواملی که باعث میشه من یادم بره، حواسم پرت بشه، اون شعبده بازه که میاد با این دستش داره کار میکنه، حواس تو رو پرت با یه دست دیگه‌اش داره از تو جیبش یه چیز دیگه در میاره، شعبده های دنیا و سحرهای دنیا جوری ما رو منحرف میکنه، یهو باورمون میشه اینجا هستیم تا ابد. چی کار میکنه؟ میگه یاد مرگ نداشته باشی. مرگ چی؟ حرفا چیه؟ ذهنمون تلخ میشه. انفع و ذکر برا ما گفتن. حواست باشه یه روزی میری، خودتو مسافر تصور بکن، نزار غبار غلیظ بشه، نزار غافل گیر بشی، ای داد بیداد عمرم گذشت. بذار یه جوری باشه بگی الحمدلله عمرم به بندگی گذشت. روز به روزشو محاسبه میکنی، خروجی شکر باشه و ترس از فردا. امیرالمؤمنین علی علیه السلام مؤمن رو خائف از این جهت میشماره، ترسوه. ای مؤمن واقعا ترسوه؟ نه، این عبارت ها که میبینیم عبارت های خاصه، خائف از دینش در فرداست. وقتی آدم ترسید خوابش نمیبره،
نگران
فرداشه. لذا عرض کردم این غبارها رو میشه پاک کرد، میشه با یه عشق نیمه شبی پیش خداوند، خدایا پیش همه به من میگن حاج آقا و آقای فلان و به به آقای فلان، چه مشهور شدم، معروف شدم، پولدار شدم، هرچی شدم، خدایا میتونم، میدونم خودم رو میخوام تصور کنم، باید اینجوری تصور کنم، انتم الفقراء الالله. جمله رو هی تکرار میکنیم. باور کنید چرا ذکر نماز رو ما میگیم دائم باید بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو میخوام، فقط از تو کمک میخوام، اصلا ما فقط تو رو بندگی میکنیم. خدایم تو بر اساس فطرت ما رو خلق کردی، ما بر اساس راهنمایی های العیاذ بالله شیطنت آمیز شیطانی و نفسانی رفتار کردیم، خدای از فطرتمون دور شدیم، ما رو برگردون به فطرتمون. اینا گفتم اون غبار غلیظ رو از بین برد.
رجوع به فطرت یعنی که دائم و ذکر باشی، همیشه حواست باشه که چی کار داری میکنی، تو چه مسیری هستی. آیا این به معنی این هست که ما لذت نمیبریم از دنیا؟
قطعا لذت از دنیا رو اون کسی که خدا رو منعم میبینه بیشتر میبره. اگر تعریف کردی لذت بردن و به لذت حیوانی از دنیا خودت رو جسم تعریف کردی، یه جور لذت میبری. اگر خودت رو روح معنی کردی، همراه با جسم یه جور دیگه لذت میبری. مثالشو فکر میکنم یه بار دیگه هم زدم خدمت عزیزان. اگر خودت رو جسم تعریف کردی، سر سفره از خوردن گوشت توی خورشت لذت میبری. اما اگر مادر بودی و لذتت این بود که بچه‌ها بخورن بگن به به، از نخور خوردن گوشت خیلی بیشتر لذت میبری.
اصلا یه چیز دیگه میشه.
یه چیز دیگه میشه. خسته میای خونه، خستگی لذت بخش نیست. اما اون موقعی که خانومت میگه خسته نباشی، اون موقعی که بچه‌هات میگن ای بابا چی خریدی برامون مثلا، دست پر میای توی خونه، اونجوری اینقدر خستگی، اون لذت خستگی خیلی بیشتر. ببین خودت رو چی تعریف کردی؟ خودت رو لذا لذت نفس تعریف کردی، مادر تعریف کردی، پدر تعریف کردی، بزرگتر تعریف کردی، اون وقت خستگیش، اون وقت جنگ و شهادت هم برات لذت بخش میشه. هیچ زخم خوردنی، زخم عادی که آدم میخوره، لذت بخش از حیث حیوانیت انسان نیست. اما اگر آدم بودی برات میشه اهلا من الاصل. چی؟ مرگ. مرگ میشه، در آغوش گرفتن مرگم برات زیبا میشه. برای مؤمن مثل بو کردن گل میشه. بوکرین روایته.
این برای اونایی که فطرتشون هیچ غباری روش نشسته، یا اگرم نشسته پاکش کرده.
پاکش کردن. استغفر الله ربی و اتوبو الیه. لذا میگن حضرات اهل بیت علیهم السلام، وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، استغفارشون مال همینه. بس گناه نیست اونجا، عصمته. یعنی یه ذره غبارم به واسطه همین تو دنیا بودنشون و تعامل با اهل دنیا، همینم زود جارو میزنن، هی تمیزش میکنن، هی تمیز. اصلا نمیذاره هیچ گردی روش بشینه. خود استغفار اصلا لزومن به معنی دوری از گناه نیستش، خودش نزدیک شدن به خداست، نزدیک شدن به طلب مغفرت الهیه. پس وارد راهکار بعدی هم شدیم که میفرمایند کثرت استغفار شما رو پاک میکنه، شما رو لطیف میکنه. اگه اون موقعی که لغتش رو بگیم زمخت شدی، احساس کردی دیگه حست حسیه که تکونت نمیده چیزی، اون وقت باید با یه ماده شوینده قوی تری بشورنت. اگر یه وقت آلودگی ممزود شد با آدم، حل شد با آدم، دیگه روش نشسته ها، حل شد، اون وقت باید یه بار ذوبش بکنن، دوباره سره از ناسره، تلاش از ناخالصیاش کنار بره، دوباره بسازنش. این همون حالتیه که برای مؤمن پیش میاد که تو اون دنیا ذوبش میکنن. لذا این به منزله آتشی که میگن برای پاک شدن مؤمن اینطوریه. خدا بهش یه چیزایی رو به لطف خودش عطا میکنه، یه مشکلاتی رو تو دنیا میده، میگه بعد این ناخالصی از تو بیاد بیرون، بعد اون امیدایی که بستی درست بشه، بعد خطاهای عمل کرده درست بشه، جمع‌بندی کنیم. حالا زمانمونم به اندازه زمانمون عرض بکنیم، ما خدا رو داریم و خدا بر اساس فطرت ما رو خلق کرده. یادمون میره، بله زیاد غفلت پیش میاد، بله
زیاد
غفلت پیش میاد. غفلت زو مراتب اندازه داره، میشه خیلی خیلی از غافلین شمرده بشه، میشه نه با یه غفلت کوچیک گوش خودمون رو بگیریم یا گوشمون رو به لطف خدا بگیرن، یه دونه بچلونن، تکونش بدن، آی فلانی حواستو جمع کن. لذا میگه هر جا مشکلم برات پیش اومد بگو الحمدلله رب العالمین، خدایا شکرت که سرم رو به آسمون بلند شد، شکرت که بر اساس فطرت خودم و اون چیزی که تو آموزه به من دادی و آموزش دادی برگشتم. باورم بشه که نصرت از جانب خداست. ان تنصر الله ینصرکم. اگه آدم نصرت رو از جانب خدا دید، نصرت رو از جانب دیگران نمیبینه، اگه امیدش به خدا شد. وگرنه شیطنت های من الجنت و الناس که امروزش هم اثر میذاره، میترسونتت، یعیدکم الفقر، میاد تحریمت میکنه، خودش رو مؤثر فل وجود تعریف میکنه. یکی مثل آمریکای جهانخوار امروزمون میگه من مؤثرم، من رئیس عالمم، خودش رو رئیس تعریف میکنه، تو رو میترسونتت. اگر خدا رو ندیدی قطعا از او خواهی ترسید. پناه میبریم به خدا، خدایا ما رو به اون فطرت پاکی که خودت برای ما قرار دادی برمون گرد.
انشاءالله بشیم جز اون دسته ای که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی نه حزنی انشاءالله تو دل هیچ کدوم از دوستان عزیزمون نباشه،
به فضل خدا انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، بسیار سپاسگزارم. پیامبر فرمودن که دلاتون هم زنگار میگیره، این زنگارها رو از بین ببرید، همونطور که آهن زنگ میزنه. یکی بلند شد گفت یا رسول الله اگر دلامون زنگ زد چی کار باید بکنیم؟ آهن و هممون بلدی. پیامبر فرمود جلای دلای زنگار گرفته یاد مرگ و خوندن آیه های قرآن کریم. دلامون رو جلا بدیم با تلاوت این آیات نورانی و انشاءالله رجوع بکنیم به فطرتمون. آیات بسیار بسیار نورانیه. صفحه 517 قرآن کریم آیات پایانی سوره مبارکه حجرات رو به اتفاق بشنویم، سلام بکنیم به امام رؤوفمون، انشاءالله برگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بشنوید مقتضای نفوس بشری این نیست که کافر باشند و ضلالت پیدا کنند. وقتی گفتید این دروغ طوری نیست، این غیبت هم بد نیست، نتیجه آن انکار دستگاه خداست. وگرنه موجودی را که خدا آفریده است، موجودی نیست که معصیت بخواهد، بلکه فطرت انسان، فطرت هدایت و ایمان و عبودیت است. انسان با معصیت خدا این فطرت را از دست می دهد. وقتی دروغ می گوید و معصیت خدا می کند، می گوید عقاب نشدیم و ضرری هم به ما وارد نشد. باید گفت عقاب و ضرر این کار این است که بدبخت شدی و صلاحیت برای رحمت الهی نداری. بخش هایی بود از کتاب سبک بندگی گزیده از سخنان فقیه وارسته حضرت آیت الله العظما بهاءالدینی که این هفته داریم در مورد این شخصیت بزرگ وارسته صحبت میکنیم. بخش هایی بود از صحبت هایشون راجع بحث امروز ما که بحث فطرت بود. نکته ای از شخصیت این عالم بزرگ بشنویم. حاج سعیدی برای ما بفرمایند، بعد اشاره قرآنی رو بشنویم انشاءالله.
بله، حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله
رحمت الله
فوق العاده بودن. از ایشون پرسیده بودن که شما یه مدتی است که آقا میبینیم که اللهم کن ولی یک میخونید توی قنوت هاتون. ایشون فرموده بودن که بله، حضرت خواستن که اینطوری باشه، یعنی به این معنا که شاید ارتباطی و خواستی به این معنا داشتن که به این معنا بخونید و ما به توصیه اونها هم انشاءالله عمل میکنیم و این مسئله توجه به امام زمان راهکار ماست. اگر غفلت از امام زمانمون پیدا کردیم دوچار شب
شقاوت میشیم. او بزرگترین نشانه الهی روی زمینه. اگر به اون نشانه روشن من بی‌توجهی کردم، دیگه امید هیچ فلاح و رستگاری در من نمیره. خدا انشالله فرج آقای امام زمانمون رو برسونه که و قلب‌های ما رو متوجه اون بزرگوار قرار بده
انشاءالله. خیلی خوب اشاره قرآنیم بفرمایید، من در تراجم رد مظالم خوب خدمت شما رو عرض
بکنم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فان بعض الظن اثم. بعضی از فکرایی که راجع به دیگران داریم، زنونی که به ذهنمون میرسه، گناه در مورد دیگران. اجتنبوا فعل امر، نباید جنبشم، نباید قرار بدیم بگیرید، اجتناب بگیرید. فکر بد تو ذهنتون میاد، یا کسی که فکر بدی رو به ذهن شما میاره، فلانی اینجوریه، حرفش رو رد کن، اصلا نظر تو ذهنت وارد بشه. انشالله به برکت این آیهی که خوندیم، خدا اذهان ما رو از ذهن بد پاک بکنه
انشالله. خیلی خوب، ماه ربیع الاول برای خانواده بزرگ سمت خدا یادآور طرح‌های بسیار شیرین و دلانگیز. خیلی ها قبل از ماه ربیع سراغ طرح رد مظالم رو میگرفتن. حاجی سعیدی تو این سالها الحمدلله این سنت شده. برنامه سمت خدا از همگی مراجع معظم تقلید تشکر میکنه که اجازه دادن تا سقف 500,000 تومان. حالا خیلی ها پرسیده بودن این تا سقف 500,000 تومان یعنی چی؟ یعنی شما اگر حقی به گردنتون هست و صاحب اون حق رو نمیشناسید، از 500 تا تک تومن، از 1,000 تومن تا 500,000 تومن، هر چقدر شما میتونید با اجازه‌ای که ما گرفتیم از مراجع معظم تقلید به فقرا بپردازید، بیشتر از این مبلغ یا اگر خواستید حتی همین مبلغ رو در غیر از ایام ماه ربیع الاول به فقرا بپردازید به عنوان رد مظالم، مستلزم اجازه است. برنامه سمت خدا کارو برای شما راحت کرده و این اجازه کلی رو از مراجع معظم تقلید گرفته. اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه دعا بفرمایید و خداحافظی بکنید.
بهترین نکته و مهمترین نکته، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا ما رو از اعوان و انصار حضرت حجت قرار بده، چشم ما رو به جمالش روشن کن، مشکلات ما رو، مسائل ما رو، همه چیز عالم رو، نه ما، همه عالم رو با فرج حضرت هر چه زودتر انشاءالله حل بفرما
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از حاجی سعیدی، خیلی ممنون از توجه و همراهی همه دوستان عزیز و نازنینمون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. ایام انشاءالله مبارکتون باشه و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ارادتمندی، متشکرم از
انتظار. سلام یا علی مدد، موفق باشید.
سلام.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهر.